بفرمایید. خیلی متشکر، خیلی خیلی ممنون. خیلی متشکر، خیلی خیلی ممنون. خیلی متشکر، خیلی ممنون. خیلی خیلی متشکر. خیلی متشکر، خیلی خیلی ممنون. خیلی متشکر، خیلی متشکر. خیلی متشکر، خیلی خیلی ممنون. خواهش میکنم ببرمایید، ببرمایید، خواهش میکنم ببرمایید. خیلی ممنون. خیلی متشکر، خیلی ممنون. خدا انشاءالله همه شما رو حفظ کنه. خیلی متشکر، خواهش میکنم بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله. بذار بیاره، بذار بگیر، بگیر ازش کاغذشو، کاغذشو بگیر، بگیر. خیلو خب چشم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، نحمده و نستعینه و نستغفره و نتوکل علیه و نصلی و نسلم على حبیبه و نجیبه و خیرته فی خلقه، حافظ سره و مبلغ رسالاته، سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. و علی آله الطیبین الاطهرین المنتجبین الهدات المهدیین المعصومین، سیما بقیت الله فی الارضین، وصل على أئمة المسلمين وحماة المستضعفين وقضاة المؤمنين. قال الله الحكيم في كتابه: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم فأن الله سميع عليم. همه برادران و خواهران نمازگزار عزیز را دعوت می کنم و توصیه می کنم به رعایت تقوای الهی و حراست و حفاظت از خود و اعمال خود و افکار و خواطر ذهنی خود در مقابل وسوسه های شیطانی و همه برادران و خواهران رو دعوت می کنم به ذکر دائمی پروردگار و توجه به خداوند بزرگ که مسئولیت بخش انسان است در مقابل خطاها و لغزشها. بحثی که امروز به برادران و خواهران عزیز عرض خواهم کرد یک بحثی است در باب مسائل مربوط به انقلاب، بحث لازمی است در پیرامون همین آیه‌ای که در اول عرایضم تلاوت شد که آیات دیگری هم با همین مضمون یا نزدیک به آن در قرآن کریم هست. قبل از اینکه بحث را شروع بکنم یک مقدمه ای رو عرض می کنم و بحث رو شروع خواهم کرد و مقداری از مباحث مربوط به این بحث رو عرض می کنم. در هفته های بعد هم دنباله این بحث رو ادامه خواهیم داد. اون مقدمه این است که برای مردم ما از اول پیروزی انقلاب تا امروز مسئله عمده‌ای که مطرح بود حفظ انقلاب بود و این مسئله همچنان برای مردم ما مطرح خواهد بود، چون انقلاب و تشکیل نظام اسلامی و پیدا کردن فرصت عبودیت خدا یک نعمت بسیار بزرگی است که مردم این نعمت رو با مجاهدت خودشون و فداکاری هایی که کردند مستحق شدند و مستوجب شدند و خدای متعال این نعمت رو به اونها داد. و طبیعی است که این نعمت بزرگ را مردم بخواهند حراست کنند و حفظ کنند. و 10 سال است تقریبا که تلاش مردم ما و مجاهدت اونها و زحمات فراوانی که متحمل شدند برای این منظور بود. خوشبختانه وعده الهی تحقق پیدا کرد که خدای متعال وعده می دهد که اگر مجاهدت در راهی کردید و برای مقصودی زحمت کشیدید، سرمایه گذاری کردید، خدا اون مقصود رو به شما خواهد داد. چون برای حفظ انقلاب مردم تلاش کردند، زحمت کشیدند، جوانها فداکاری کردند، پدر مادرها از جوانهاشون گذشتند و هر کسی در جامعه ما از این خیل عظیم مردم انقلابی هر کاری از دستش برآمد انجام داد، وعده الهی تحقق پیدا کرد و این نعمت بزرگ و این انقلاب تاریخی و این نظام اسلامی هم حفظ شد و هم روز به روز قوی شد. لذا امروز وقتی که ناظران جهانی و سیاسی به انقلاب ما و جامعه ما نگاه می کنند، همه تصدیق می کنند که این جامعه در استحکام و ثباتی که داراست از 10 سال پیش، از 8 سال پیش خیلی جلوتر و قویتره. خب این بر اثر تلاش مردم بود. همونطور که عرض کردم در آینده هم همت مردم ما همینه. یک نسل جوانی امروز در جامعه ما تربیت شدند که در هر کاری که مشغول هستند و هر جایی که هستند همتشون و فکرشون این است که در مقابل دشمنان اسلام و دشمنان این نظام و دشمنان کشورشون که صحنه نظام اسلامی است با همه قدرت و توان بایستند و حقا و انصافا مردم ما امتحان خوبی دادند. تا اینجای مسئله یک چیز روشنی است که همه مردم کشور ما حتی کسانی که خودشون سرمایه گذاری کمتری برای انقلاب کردن تصدیق میکنن که اکثریت قاطع مردم حد اکثر تلاش رو برای اسلام و نظام اسلامی انجام دادن. در مورد آینده یک نکاتی وجود داره که اگر به این نکات ملت ما درست توجه کنند با شرایط بسیار مهمی که در دنیا هست و خواهد بود باز هم می توانند انقلاب خودشون رو و نظام خودشون رو روز به روز قوی تر کنند، کشورشون رو آبادتر کنند، اسلام رو از همیشه قرنهای گذشته در این کشور پابرجاتر کنند. اما شرطش اینه که به این نکات توجه داشته باشند. مهمترین این نکات یک نکته است و او اینه که برای یک نظام اسلامی خطر فقط اون چیزی نیست که از خارج مرزها او رو تهدید میکنه. خطر خارجی یک بخشی از خطره. در کنار خطر خارجی یک خطر دیگری وجود داره که او مربوط به خود ماست، خود صاحب خانه هاست، خود اعضای این جامعه و این کشوره. از ناحیه خود ما هم ممکنه خطرهایی انقلاب رو و نظام رو تهدید کنه که باید این خطرها رو شناخت و جلو اونها ایستاد. و همونطوری که امام در پیام اخیرشون اشاره کردن با شمشیر عدالت اسلامی حتی با اون مقابله کرد. و این هوشیاری لازم داره، آگاهی لازم داره. پس این بحثی که میخواهیم بکنیم در این باره است که چه خطرهایی از درون جامعه اسلامی ممکنه نظام رو و اسلام رو و مصالح خود ملت رو تهدید کنه، مثل میکروب داخلی داخل بدن. ما که نباید برای حفظ بدن خودمون فقط به این فکر باشیم که کسی ممکنه از بیرون مشتی یا ضربه‌ای به ما وارد کنه. خطر بیماری‌ها و میکروب‌ها و عدم بهداشت و رعایت اونچه که لازمه برای حفظ بدن نکردن، این هم یک بخش مهمی از دفاعه. یک سوالی مطرح میشه، آیا ممکن است که یک نظام اسلامی، یک وضع اسلامی خوب اونچنانی که ملت ما به حمدالله به دست آوردن و دارن، ممکنه از ناحیه خود مردم و خود صاحبان این نظام و خود اعضای این خانواده تهدید بشه؟ قرآن به این جواب میده. آیه‌ای که خوندم و چند آیه دیگر قرآن و مقداری روایات و حدیث قدسی در همین زمینه مورد بحثه که آیا نظام اسلامی یا هر نظامی، هر تمدنی، هر کشوری، آیا از درون خود اون کشور و از ناحیه رفتار نادرست مردم یا بخشی از مردم یا مسئولین ممکنه مورد تهدید قرار بگیره؟ پاسخ قرآن پاسخ مثبته، بله ممکنه. حالا همین آیه‌ای که تلاوت کردم که در سوره انفال و درباره اقوام گذشته و انذار و توجه هشداری به مردم مسلمان صدر اسلام، همین آیه اینجوری می‌فرماید که ذالک بأن الله لم یک مغیرا نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسهم. دو جور این آیه در قرآن آمده. این آیه ای که تلاوت شد در سوره انفال و آیه دیگر که معروفتر هست در زبان مردم در سوره رعد که می‌فرماید ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. این دو آیه یک تفاوتی با هم دارند. در آیه سوره رعد می‌فرماید خداوند اوضاع یک قومی را و یک ملتی را تغییر نمی‌دهد یا سرنوشت اونها رو عوض نمی کند مگر اینکه اونها خودشون با همت و اراده خودشون با فداکاری خودشون وضع خودشون رو عوض کنند. کلیست، یعنی اگر وضع بدی یک ملتی داشته باشد با اراده خود می تواند اون وضع رو عوض کند، اگر وضع خوبی هم داشته باشه باز با سوء انتخاب خود با رفتار غلط خود میتوانه وضع خوب را هم عوض کنه. آیه بس کلی. آیه سوره انفال به خصوص در مورد نعمتهای خداست. اون چیزی که در مورد ما حالا بیشتر مورد توجه باید قرار بگیره، یعنی آیه سوره انفال می‌فرماید که خدای متعال هیچ نعمتی را که به قومی داد اون نعمت را عوض نخواهد کرد. نعمتی که خدا به شما داد بدانید خدای متعال این نعمت را از شما دیگه نخواهد گرفت. یک عامل وجود داره که می‌توانه اون نعمت رو از این قوم و از این ملت سلب کنه و زائل کنه و او اینه که خود اون ملت زمینه زندگیشون رو عوض کنن، وضعیتشون رو به شکل نامطلوبی در بیارن، کاری کنن که اون نعمت از اونها سلب بشه. ذالک بأن الله لم یک مغیرا نعمتا انعمها على قوم. خدای متعال هرگز تغییر دهنده اون نعمتی که به قومی بخشیده نیست، حتی یغیروا ما بانفسهم، مگر خود اونها وضعیت خودشون رو عوض کنن و اون نعمت رو از دست بدن. پس ببینید نقش اراده مردم در تغییر وضعیت، در از دست دادن نعمت یک نقش بارز و آشکاری است. در تاریخ هم ما زیاد این رو دیدیم. در زندگی اقوام گذشته هم ما این رو دیدیم. در آیات تراوان قرآن هم متعدد، شاید حالا من امروز که به بعضی از آیات مراجعه کردم و قبلا بعضی از آیات رو فکر کرده بودم، بیش از 10-12 آیه در قرآن با الفاظ گوناگون درباره همین مسئله است که خود ملت‌ها با رفتار غلط خودشون کاری می‌کنن که نعمت الهی از اونها سلب بشه. خب می‌توانن این کار غلط رو نکنن؟ البته اگر یک ملتی هوشیارانه به مسائل زندگی خودش نگاه کرد
و توانست مسلط بر اراده خودش و جریانات اجتماعی درون خودش بشه و کنترل درستی بر مسائل خودش داشته باشه، اون ملت سالم خواهد ماند. البته این هم در کنار این نکته وجود داره که البته این نکته نکته نگران کننده است که گاهی همه مردم اشتباه نمی کنن. بعضی از مردم یک خطایی، یک اشتباهی، یک فسادی رو مرتکب میشن و اثرش روی همه مردم میاد، که در آیه شریفه دیگری میفرماید و تقو فتنتن لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصه. بعضی از فتنه ها، بعضی از کارهای بد، بعضی از برخوردهای نادرست وجود داره که اگر جمعی از مردم اون کار بد رو، اون فتنه رو، اون گمراهی رو در جامعه به وجود بیارن، آثاری که بر اون کار بد مترتب خواهد شد دامنگیر همه مردم خواهد شد. مثل این که در یک کشتی یک نفر تخته زیر پای خودش رو بکنه، فقط او غرق نمیشه، که البته حالا بحث خواهیم کرد انشاءالله در آینده که چه کسانی نقش بیشتری دارن در هدایت جامعه یا در خراب کردن جامعه، چیا هستن که اگر اشتباه کردن اشتباه اونها و لغزش اونها بیشتر به ضرر مردم تمام خواهد شد. اینا رو بحث می کنیم. در روایات متعددی وجود داره ذکر کردن قشرهایی از مردم وجود دارن که این قشرها اگر اشتباه کردن، اگر فساد کردن، نتیجه کار اونها دامنگیر همه مردم خواهد شد بیش از دیگران، که این جزء بحث‌های ماست که اینها رو باید بهش توجه کنیم. من عرض می کنم در دعاهایی که از قول رسول خدا نقل شده یک دعایی رو من برخورد کردم، گمان میکنم دعای شب نیمه شعبان، خیال میکنم از قول رسول خدا نقل شده. ببینید پیغمبر خدا که خود او معدن وحی، منبع الهام الهی است، قدرت او یک قدرت متصل به قدرت خداست، یک انسان معمولی نیست پیغمبر. حتی خود پیغمبر در زمان خودش معلوم میشه که به خدا پناه میبره و نگرانی داره. این دعا اینه، عرض میکنه اللهم انی اعوذ بک من فجعت نعمتک و من تحویل عافیتک و من زوال نعمتک. یعنی پروردگارا من پناه میبرم به تو از اینکه انتقام تو به طور ناگهانی من رو یا ما رو فرا بگیره، و پناه میبرم به تو از اینکه عافیتی که به ما دادی تغییر پیدا کنه و وضع عوض بشه، و پناه میبرم به تو از اینکه نعمتی که به من دادی این نعمت زائل بشه. یعنی حتی در پیغمبر هم این نگرانی وجود داره. پس به طریق اولا همه مسلمین، همه مؤمنین، همه افرادی جامعه مترقی، بلکه همه افرادی که در جوامع غیر اسلامی زندگی می کنند، اگر اون جامعه رو با یک انقلاب و با یک حرکت به دست آوردن که نسبت به وضع قبلیشون یک پیشرفته، همه این گونه افرادی که یک نعمتی از نعمتهای الهی در اختیار اونها و شامل حال اونهاست، حالا چه خودشون بدونن که این نعمت یا ندونن، اعتراف داشته باشن که این از طرف خداست یا نداشته باشن، فرق نمی کنه. برای اینکه این نعمت رو و این وضعیت مطلوب رو حفظ کنن بایستی از یک چیزهایی پرهیز کنن، بایستی یک سری میکروب ها رو از درون بدن خود و کالبد جامعه خودشون دور کنن. در دعای خمینی هم که همه خوندید، اللهم اغفر لی الذنوب التي تغیر النعم، گناهانی وجود داره که نعمت ها رو تغییر میده و عوض. پس مسئله این جامعه اسلامی چه کار باید بکنه که نعمت اسلام برای او بمانه؟ ملتی که فداکاری کرده و انقلابی رو در خط اسلام و جهت اسلام به وجود آورده، چه کار باید بکنه تا این نعمت برای او باقی بمانه و از دست او نره؟
ببینید دقیقه مهمی.
ممکنه بعضی بگن خب این به مردم چه ارتباطی داره؟ اون کسانی که بیشتر از همه ممکنه وسیله زوال نعمت بشن، بعضی از قشرهای از مردم هن که بعدن پس خواهند کرد. عامه مردم غالبا اینجورن که عامه مردم سر به راه انقلاب، در جهت انقلاب، در راه فداکاری. دیدیم دیگه میدان جنگ 8 ساله رو مشاهده کردیم، دیدیم مردم چطور فداکارانه حرکت کردن و بسیج شدن و در همه میدانهای دیگه انقلاب، قبل از جنگ، بعد از جنگ، در حال جنگ، مردم حضور خودشون رو نشون دادن. به مردم چه ارتباطی داره این قضیه؟ من عرض میکنم درسته که اگر اشکالی و خطری متوجه بشه غالبا از ناحیه قشرهای خاصی، اما چطور می شود به این قشرها تبیین کرد که باید مواظب خودتون باشید و اشتباه نکنید؟ چطور میشه به کسانی که کارشون موجب اشکال میشه تبیین کرد، به اونها رو وادار کرد، مجبور کرد به این که این کار خلاف رو یا خطا رو انجام ندن؟ با دستور میشه؟ با توصیه تنها میشه؟ نه. باید این مفاهیم در جامعه به صورت یک فرهنگ در بیاد، عرف مردم و افکار عمومی مردم باید بدونه که برای حراست از یک انقلاب و از نظام اسلامی چه کارهایی رو باید انجام داد و چه کارهایی رو باید انجام نداد. آگاهی مردم پشتوانه اینه که اون قشرها، اون کسانی که رفتارشون بیشتر از دیگران تأثیر سوء یا تأثیر حسن میگذاره، اونها اون کارها رو بر طبق مصلحت انجام بدن یا اون چیزی که نباید انجام بدن انجام ندن. مردم باید در جریان مفاهیم اسلامی قرار بگیرن تا به صورت یک فرهنگ و یک عرف در بیاد. بنابراین به نظر ما این یک موضوع فوق العاده مهم برای جامعه ماست که باید به اون توجه کنیم. من البته دیگه در جزئیات الان وارد نمیشم، یه مقداری صحبت کردیم، ذهنها آشنا شد. فقط به طور خلاصه عرض میکنم که در جامعه اسلامی اگر فساد وارد شد، فساد اخلاقی، انواع و اقسام فساد اخلاقی، این یک میکروب خطرناک. اگر در جامعه اسلامی اختلاف وارد شد و درگیری افراد با یکدیگر وارد شد، این یکی از اون میکروب های بسیار مضر و خطرناک. اگر در جامعه اسلامی فراموشی از اصول وارد شد، فراموشی از اون چیزهایی که اصل انقلاب و حرکت به خاطر اونها بود و اصول اسلامی اینهاست، این یک خطر عمده. این سه سرفصل مهمه: فسادهای اخلاقی از انواع و اقسامش، اختلاف به شکل درگیری و ناسالم، نه به شکل اختلاف عقیده که حالا در خطبه دوم در ذیل بیانات فرمایشات حضرت امام عرض خواهم کرد. نه، اختلاف یعنی درگیر شدن، یکدیگر رو کوبیدن، افراد و گروه ها هم دیگر رو نفی کردن. اگر به این شکل شد، اینم یه خطره. و همینطور اگر اصول فراموش شد، شعارهای اصلی فراموش شد، اون چیزهایی که اصل اسلام مبشر اونها هست و برای خاطر اونها آمده فراموش شد، این هم یه خطر اون. این سه سرفصل اصلی. حالا انشاءالله در این زمینه ها بر طبق اون چی که در قرآن کریم هست و با استفاده ای که از آیات قرآن میشه و همچنین روایات و نهج البلاغه، مطالبی رو در هفته های آینده عرض خواهم کرد. همه برادران عزیز رو مجدداً توصیه میکنم به حفظ تقوا، به خصوص در این زمینه بسیار مهم و اساسی که اصلی ترین زمینه جامعه اسلامی ماست. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. و علی علی امیر المؤمنین و الحسن و الحسین سید شباب اهل الجنه و علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسى ابن جعفر و علی ابن موسى و محمد ابن علی و علی ابن محمد و الحسن ابن علی و الخلف الهاد المهدی. و جلی که علا عبادک و امنائک فی بلادک و صل على ائمه المسلمین و حماس المستضعفین و غدات المؤمنین. اوصیکم عباد الله بتقوى الله. مطلبی که امروز در خطبه دوم عرض خواهم کرد، اولا یک اشاره ای به نکات اساسی پیام اخیر حضرت امام و این نامه‌ای که حقاً در مطبوعات به عنوان منشور برادری نامگذاری شد، و بعد هم مختصری در پیرامون سیر مذاکراتی که در ژنو میان دو هیئت ایرانی و عراقی در جریان و نظر خودمون در این باره. در مورد پیام اخیر حضرت امام باید عرض کنم که حقیقتاً این پیام یکی از اون شفابخشترین و پربرکتترین پیام هایی بود که از این بزرگوار صادر شده و به حمد الله فیض وجود این عزیز دل ملت ما و همه مسلمین آگاه به مسائل انقلاب ما روز به روز برای مردم ما میرسه و معنای رهبری اسلامی که همون حضور دائمی و توجه دائمی به مسائل و هدایت و ارشاد دائمی تحقق پیدا میکنه. بسیار پیام جامع و جالبی بود و جای این پیام حقا جای مضامین این پیام خالی بود، اگرچه امام عزیزمون بارها توصیه به وحدت، برادری، صفا، هماهنگی بین همه آحاد ملت کردن، اما به این صورت و با این تفصیل در یک پیام چیز لازم و مفیدی بود که به حمدالله در اختیار ملت ما و تاریخ ما قرار گرفت. اون چیزی که نکته اصلی این پیامه چند مطلبه. اول اینکه اختلاف نظر و طریقه در موضوعات مختلف یک چیز جدیدی نیست و نباید نفس وجود اختلاف نظر کسی رو متوحش کنه و ناراحت کنه و تصور کنه که یک چیز فوق العاده است. نه، در میان علمای ما و فقهای ما و اتقیاء گذشته همین اختلاف عقیده ها و طریقه ها در زمینه مسائل فقهی و عملی مردم وجود داشته که مثال زدن، ده ها مثال رو امام عزیزمون در این پیام ذکر کردن، از مسائل اجتماعی مربوط به حکومت، از مسائل اجتماعی مربوط به درون جامعه و مسائل مردم، مسائل اقتصادی، مسائل سیاسی، مسائل عبادی، مثالهای متعددی ذکر کردن که فقها در کتابهای خودشون وقتی نگاه کنید درباره این مسائل دارای نظرات مختلف و فتاوی مختلف و عقاید مختلف هست. متأخر در گذشته این اختلاف نظرها توی کتابها بود، در سطح عموم مردم منتشر نمیشد. حالا اختلاف نظرها قاعدتا و به طور طبیعی در سطح عامه مردم منتشر میشه و انتزاع یک چیزهای دیگری ممکنه از او بشه. بنابراین نفس این که درباره مسائل اقتصادی کشور مثلا شما ببینید دو نظر هست یا سه نظر هست یا نظرات مختلفی هست یا یک جمع یک نظری دارن در مقابل اونها یک جمع دیگه یک نظری دارن، این یک چیز طبیعی است، یک چیز نامطلوبی نیست، بلکه از جهاتی این رو حالا من عرض میکنم شاید از جهاتی خوبم باشه، چون میدان مطالعه و فکر و اجتهاد درست و آزاد را هم برای مردم باز میکنه. یه نکته‌ای که دنبال این نکته هست اینه که اگر شما میبینید در داخل کشور ما دو جریان فکری و سیاسی وجود داره، این بدون معنا نیست که افراد این دو جریان در مبانی با هم اختلاف دارن، یعنی عقاید متفاوتی دارن. نه، عقیدتی نیست این اختلافاتی که الان وجود داره، بلکه سیاسی است. اختلاف سیاسی معناش اینه که اگر که دو گروه در باب مسائل اقتصادی، در باب اهداف اقتصادی حتی و مسائل اقتصادی اتفاق نظر هم دارن، اما به دلایل گوناگونی، محبت‌ها، مسائل عاطفی، مسائل احساسی، سوابق، آشنایی‌ها یا امثال اینها، یک جمع اون طرف، یک جمع این طرف، زبانشون زبان واحدی نیست، تعبیراتشون تعبیرات واحدی نیست و باور کردن هر دو طرف و هر دو گروه که با اون دیگری مخالفت دارن و غیر از او فکر میکنن، هر دسته‌ای بیشتر به مصالح دسته خودش توجه میکنه. پس مسائل عمقی نیست، اینجور نیستش که مبانی فکری و اعتقادی اینها با هم تفاوتی داشته باشه و این حرف کاملا متین و درست و روشنبینانه است. همه کسانی که امروز در این کشور و در میان این جامعه به اسم اسلام به انقلاب حرف میزنن و از جمله مسئولینی که وجود دارند در جاهای مختلف کشور، اصول اصلی رو قبول دارن و به اونها عشق میبرزن و در راه او فداکاری میکنن. عشق به اسلام، عشق به انقلاب، عشق به مصالح مردم. بنده اضافه میکنم عشق و ارادت عمیق به امام. همه افرادی که در این جریان ها هستند، حالا امام فرمودن اکثر اینها یا اکثر قاطع اینها، اکثر قاطع که فرمودن به خاطر اینه که این هم یه نکته ایست که باید بهش توجه کرد. هیچ بعید نیست کسانی هستند که با اغراض و با سوء نظر، با سوء نیت توی اون جریان یا اون جریان قرار میگیرن و شعار میدن به خاطر اینکه اصلا از نفس اختلاف در جامعه اسلامی خوششون میاد. اینم باید بهش توجه بشه. خب اونا رو که نمیشه گفت حقیقتا حسن نیت دارن، نه، با غرض‌ورزی و با سوء نیت این کارا رو ممکنه بکنن. لذا امام میفرمایند اکثریت قاطع افراد هر دو جریان و هر دو خط، چون اکثر قاطع اینها همین آحاد مردم هستند که حالا به مسئولیت هایی رسیدن. نماینده مجلس مگر کیه؟ یکی از آحاد مردمه که مردم به او اطمینان کردن، مردم شهرش، او رو فرستادن مجلس. یا مسئولین یا کسانی که به نام انقلاب حرف میزنن، اینا از همین آحاد مردم هستند که حالا یک مسئولیتی هم بر دوش اونها گذاشته شده، یک کاری دارن میکنن. پس اکثر قاطع اینها حقیقتا متعهد به اسلام و انقلاب و قرآنن، متعهد به مصالح مسلمینن. همه اینها از افراد ذالو صفتی که خون مردم رو به مکن، حالا چه وابسته به دستگاه های دولتی باشن، چه وابسته به بازار باشن، چه وابسته به کسب و اصناف باشن، ناراحت و متنفرن. همه اینها از کسانی که برای این مردم خدمت میکنن و با شرافت و پاکدامنی خودشون رو حفظ میکنن، حالا چه وابستگی به دولت باشن، چه وابستگی به بازار باشن، چه وابستگی به کسب و اصناف باشن و از هر قشری از قشرهای جامعه باشن، اکثر اینها از این گونه افراد خوششون میاد، اونها رو دوست میدارن و مایلن به اونها کمک کنن. پس وقتی که میبینید در مسائل اصولی، در حفظ سیاست نه شرقی نه غربی، در استقلال حقیقی کشور، در رشد و شکوفایی اقتصاد کشور، در رشد علمی کشور، همه یا اکثریت قاطع کسانی که توی این دو جریان هستند مثل هم فکر میکنن. البته برای اینکه فرض بفرمایید اقتصاد کشور شکوفا بشه، یه نفر یه راهی رو یا یک جریان یک راهی رو پیشنهاد میکنه و تصور میکنه که فقط همین راه هست که میتوانه این مقصود رو برآورده کنه، اون جریان دیگه راه دیگه رو پیشنهاد میکنه. هدف ها یکیست، نیت ها یکیست، ایمان ها یکیست، تشخیص در مصداق ها دو جوره. این اصلا اختلاف بنیانی نیست. این هم دفعه بعدی که ایشون اشاره فرمودن تصریح کردن و بیان کردن، واقعا این رو همه ما باید بهش توجه داشته باشیم. آحاد مردم، حتی کسانی که البته بنده اعتقادم بر اینه که اکثریت مردم باز به این جریان ها و خط و خطوط ها هیچ وابستگی ندارن. خط و خطوط ها و جریان ها مال ماهاست، مال مسئولینه، مال کسانی که نامونشون دار هاست. بلا مردم خطشو خط اسلام و انقلاب اصلا کاری به این جریان و اون جریان ندارن. ولی به هر حال اون کسانی که در هر یک از این دو جریان قرار دارن، باید این اعتقادشون بشه که اکثریت قاطع هر دو جریان به اسلام، به انقلاب
به مصالح ملی، به استقلال کشور علاقمندن و معتقد باشن که حسن نیت دارن، به چشم سوء نیت دار به همدیگه نگاه نکنن. این هم این نکته. نکته دیگری که در این پیام به اون اشاره فرمودن اینه که فراموش نکنن آحاد مردم و افرادی که وابسته به این جریان ها و خطوط گوناگون هستن که دشمنان مشترکی وجود داره، دشمنانی هستن که میخوان در میان جامعه اسلامی اختلاف بیندازن. خب وقتی دو تا برادر احساس کنن که یه نفری نشسته اونجا میخواد این دو برادر رو به جان هم بیندازه تا بیاد از آب گلالود ماهی بگیره، تکلیفشون چیه؟ باید علی رغم او هم که شده نگذارن اختلاف وجود بیاد. اگر اختلافی هم هست در دل نگه دارن، به زبان نیارن. اگر اختلاف قابل حلیه حلش کنن، با مذاکره، با نشست و برخاست، با افتادن چشم تو چشم، با تعصب نورزیدن، لجاج نکردن، جنجال نکردن، قوغا نکردن، این راهش دیگه. این نکته بسیار مهمی است. خیال نکنیم که دشمن از ما غافل شد. امیرالمؤمنین علیه السلام در اون خطبه نهج البلاغه می‌فرمایند و من نامه لم ینم عن، اگر شما به خواب رفتید دشمن در کمین شماست، او به خواب نرفته. این رو فراموش نکنید. این هم نکته ایست که توجه میدن به وجود دشمنی‌های مشترک که واقعا همه ماها بایستی از این بیانات استفاده کنیم، اون رو به گوش جان بشنویم، حقیقتا باور کنیم و به اون عمل کنیم. یک نکته دیگری که در این پیام بود که من خودم واقعا حدیث نفس میکنم، به خودم میگم که به این نکته بیشتر از همه توجه کنم، این توجه دادن به هوای نفس که واقعا خطر عظیمی است. این هوای نفس و شبهه‌ای که برای خود انسان به وجود میاد که خیال میکنه داره برای خدا کار میکنه، خیال میکنه بر طبق احساسات اسلامی داره کار میکنه، قابل از این که نه، این هوای نفس اوست، برای خواهش نفس خودش داره کار میکنه و ملتفت نیست. واقعا خطر عظیم است. و همطور که فرمودن هوای نفس، این خطر، این بیماری دیگه بزرگ و کوچک نمیشناسه، رئیس جمهور و غیر رئیس جمهور نمیشناسه، روحانی و غیر روحانی نمیشناسه، همه در معرض خطر هوای نفس هستن. و من به عنوان یک فردی که روحانی هستم و مسئول هستم و رئیس جمهور هستم، تصدیق میکنم از اعماق دل این فرمایش امام رو، حقیقتا در معرض خطر هوای نفسی ما باید به هم دعا کنیم، باید دعا کنیم که خدا ما رو از شر هوای نفس حفظ کنه. و رهبر عزیزمون، این انسان ملکوتی، اون دل بیدار، باید ما رو دعا کنه، باید دعا کنه که ما از شر این شیطان بسیار خطرناک محفوظ بمونیم. حقیقتا در درون ما فرشته هاییست و دیو هایی، عوامل خیر در ما زیاده، عوامل شر هم زیاده، دائما فرشته و دیو در وجود ما دارن با هم مبارزه میکنن و میجنگن و دعوا میکنن. قدرت میخواد، اراده میخواد که انسان بتوانه فرشته رو غالب کنه بر دیو، بتوانه خدا رو غالب کنه بر شیطان در وجود خودش. خیلی ها هستن که خیال میکنن دشمنیشون با یک کسی برای خداست، توجیه هم میکنن. اگر بپرسی آقا چرا آخر بدگویی میکنی، چرا تندی میکنی، چرا خشونت میکنی، جواب خواهد داد که این وظیفه اسلامی منه، وظیفه انقلابی منه. در حالی که نه حالا در همه جا، اما در بسیاری از جاها و موارد اون نمیدونه، اون نفس اوست که داره اون رو دعوت میکنه به این پرخاشگری و خیال میکنه برای خدا داره این کار میکنه. به این نکته هم حقیقتا بایستی توجه کنیم و به خدا پناه ببریم. و همطور که توصیه فرمودن با ریاضت
به خودمون سختی بدیم و ریاضت بدیم به این مشکل رو حقیقتا حل کنیم. باز اینم یه توصیه دیگه و نکته دیگری که فرمودن، هر کدام هم خودمون رو مبرای از عیب ندونید. حالا بنده خیال کنم که اگر کسی علیه من یه حرفی زد یا علیه دوستان من یه حرفی زد یا اون جریانی که هر دن کسی وابسته به او هست اگر علیه اون جریان کسی حرف زد، این دیگه واجب حمله و واجب القتل میشه و بایستی با تمام قوا با او مبارزه کرد. نه آقا، مگر شما معصوم هستید که اگر علیه شما کسی حرف زد او محکوم باشه اون شخص؟ نه، خب شما انتقاد پذیر باشید. حقیقتا معیوبیم همه ما، عیوب فراوانی هم داریم. بعضی از این عیوب رو ممکنه دیگری بفهمه، او رو به زبان بیاره و بیان بکنه. این باید ما رو تشویق کنه به این که عیوب خودمون رو اصلاح بکنیم. این هم یه نکته است. هیچ کس خودش رو مطلق ندانه و فرمودن سعی کنید در تألیف قلوب دلها رو به هم نزدیک کنید. این واسطه های مخرب که میان یک جمعی رو علیه جمع دیگری تحریک میکنن، عصبانی میکنن، خشمگین میکنن، اینها رو اسقاط کنید و گوش به حرف اونها ندید. به هر کسی آمد دیدید داره فتنه انگیزی میکنه، شما رو عصبانی میکنه از دست کس دیگری، به چشم سوء زن به اون نگاه بکنید. که اینها واقعا توصیه هاییست که من اعتقادم اینه و از اعماق دل معتقدم که اگر ما به این توصیه ها عمل بکنیم، یقینا این بگو مگوها و اختلاف هایی که وجود داره ولو به حمد الله عمیق نیست، اینها هم نخواهد. من به توصیه می کنم که گروه هایی که در جامعه، در سطح جامعه یا در جوامع محدود و کوچکی، مثلا جامعه دانشگاه فرضاً، دوگانگی اونها مورد این شبهه وجود هست قرار میگیره و این فکر رو در ذهن ها به وجود میاره که اختلاف هست، اینا سعی کنن از فاصله ها هرچی بتونن بکنن. جمع های برادران روحانی با هم تبادل نظر کنن، نزدیک بشن. ما نمیگیم کسانی که گروه های گوناگونی که از روحانیون مثلا تشکیل میشن اینها نباشن، نه باشن هم. اما با هم بنشینن مذاکره کنن، صحبت کنن، تبادل نظر کنن، حرف بزنن. یا فرض فرمایید در دانشگاه تشکلهای اسلامی دانشجویان قدرت جذب بیشتری داشته باشن، گروه هایی رو که فکر میکنن با اونها از همه جهت هم فکر نیستن، تحمل کنن از اونها حرفش رو، من اونها رو بپذیرن. در داخل دستگاه‌های دولتی همینجور، اون کسانی که در رأس یک دستگاهی هستن و اداره یک تشکیلاتی به عهده اونهاست، در جذب افراد سعی کنن این مسائل جریانی و گروهی و خطی و اینها رو اصلا دخالت ندن. یک رئیسی، یک رئیس ادارهی کسی رو میخواد انتخاب کنه، یک مدیری میخواد کسی رو انتخاب کنه به عنوان همکار خودش، زیر دست خودش، نگاه کنه ببینه کی لیاقت داره، وابسته به هر جریانی از این دو جریان هست. وقتی که اعتقاد به اسلام و انقلاب و قرآن و مصالح مردم و عشق به امام وجود داره، اونچنانی که حقیقت قضیه اینه و در این نامه و پیام هم امام تأکید فرمودن، وقتی این وجود داره، حالا وابسته به هر جریانی و هر خطی بخواد باشه، این رو ملاک قرار ندن. یعنی گزینش ها رو بر اساس مسائل خطی قرار ندن. بنده احساسم اینه که اگر انشاءالله این پیام پدرانه، مرشدانه، دلسوزانه، لطیف حضرت امام رو همه ماها، البته در درجه اول ما مسعودین، ما روحانیون و همینطور بقیه گروه های مردم دائما به یاد داشته باشن، حقیقتا یک منشور برادری و همین بگو مگوهایی هم که گاهی در داخل جامعه ما هست، اینها رو کم خواهد کرد و از بین خواهد برد. البته من به شما عرض بکنم خوشبختانه اون چی که در میان جامعه ماست نسبت به اون چی که در جوامع دیگر و در دنیا هست خیلی کمه، خیلی ناچیزه. و این به برکت همینه که اعتقاد به خدا و ایمان به اسلام و قرآن قوی در دلها به هم نمید.